روانگرد، بله. ابزارهایی که ابداع کرده بود در حوزه جراحی که یکی از شاخه‌های مهم دانش پزشکی در ایران باستان و در دوره اسلامی هستش. یا در عرض کنم خدمت شما حوزه موصل، زمانی که ما خاندان همدانی رو داریم، هم خاندان همدانی شیعه هستن، در مقاطع متا بر خلفای بنی عباس به در واقع تسلط پیدا کردن و حوزه موصل تبدیل میشه به یک مکتب خاص علمی، بله. خب گوندی شاپور که جایگاه خودش رو داره در دورهای بعد، حالا حکومت سلاجقه رو در نظر بگیریم، شخصیت کارآمد و بسیار فریخته مثل خواجه نظام ملک با تأسیس نظامی‌ها در جغرافیای وسیع سلاجقه که تقریبا یک قاره رو
هم در نیشابور هم بغداد،
نیشابور، بغداد، مرو، عرض کنم خدمت شما تا خود موصل، همینا رو در بر میگیره. این مسائل خیلی کمک میکنه به تقویت بنمایه دانش پزشکی. یک نکته خیلی ظریف اینجا هست جناب خاوری عزیز،
در حد یک دقیقه بزن.
یک دقیقه من سریع میگم. یه سنتی در همون دوره اسلامی شکل میگیره، باز مبدش ایرانی ها هستن، سنت رحله یا سفر. کسانی که دنبال دانش اندوزی هستن شهر به شهر میرفتن، نمونش زکریای رازی. زکریای رازی یک مقطعی در ری رئیس بیمارستانه، در مقطعی در بغداد رئیس بیمارستانه،
بله.
این سنت رحله کمک میکرد به تبادلات مختلف علمی که شخصیت مثل زکریای رازی در این رابطه بسیاری از تجربیاتی که به دست میاره در قالب این سنت رحله است و بعدها به شاگردانش هم این سنت رو منتقل میکنه.
بسیار خوب آقای دکتر، بحث مراکز علمی جهان اسلام و تا اینکه و اینکه چقدر تونستن تاثیرگذار بودن رو شنیدیم. ممنونیم از حضور شما، سپاس از شما و حضور شما در استدیوی برنامه سری در تاریخ ایران در رادیو ایران.
خیلی متشکرم از همراهی حضرت علی و از این شنوندگان تشکر دارم.
ما هم از شما تشکر میکنیم و سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم که رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ ایران رو در پنجشنبه دیگر شنیدید. امیدواریم که پایان هفته بسیار خوبی داشته باشید. تا فرصتی دیگر همگی شما عزیزان رو به پروردگار مهربان و حکیم می سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-3820.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، به توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. Thank you.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که محبت خودش و اهل بیت برگزیدش رو در دلهای ما جا داد. مردم دیندار و متعهد و مهربان ایران، سلام. امروز و هر روزتون متبرک از نام و یاد خداوندی که مهرش آرام بخش و دوستیش نجات دهنده. تو وقت بارش رحمت بی انتهای خالق بی همتا، تو ساعت رسیدن خورشید به قوس آسمون خدا، تو دقیقه های رسیدن دست فرشته ها به سجاده های نماز بنده ها، تو لحظه های روشن راز و نیاز آرزومندا با پروردگار یکتا، در سال روز مباهله حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران، با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران مهمان شماییم. امروز به حرمت خدا و خاندان برگزیده عصمت و طهارت، اهل پاکی و صفا، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، و به حرمت همه بنده های خدا که مهر این خاندان رو در دل دارن و سلام و صلوات بر ایشان بر لب، میخواییم از محبت به اهل بیت با شما حرف بزنیم. با ما همراه باشید. سال به سال مرور زندگیم رو عقب رفتم و جستجو کردم تا رسیدم به روزهای کودکیم، همون وقت که هر 13 رجب و 17 ربیع الاول و نیمه شعبان پدرم با یک جعبه شیرینی یا یک کیک قشنگ می اومد خونه و خوش اخلاق خوش اخلاق بود. همون شبا که هممون با هم می رفتیم توی خیابون تا چراغونی های عید قدیر رو ببینیم و شیرینی و شربت نظری بخوریم. همون محرما که با پدرم می رفتیم بازار و یه زنجیر قشنگ و کوچیک، یه پیشونی بند یا حسین و یه پیرهن مشکی ساده می خریدیم. می دونین، من درست از همون روزها بود که فهمیدم این خاندان چقدر دوست داشتنی هستن. فهمیدم ولادتشون جشنه و شهادتشون عزای عمومیه. از همون روزا بود که فهمیدم چقدر اهل بیت بزرگ و عزیزن. خلاصه که شناخت اهل بیت علیهم السلام شاید از کتاب‌ها و جزوه‌ها و سخنرانی‌ها به دست بیاد، ولی دنیای دوست داشتنشون یه دنیای دیگه است. برای همه چنین دنیایی رو آرزومندم.
یه شخصی آمد محضر حضرت امام حسن، عرض کرد یا ابن رسول الله، من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود اگر چنانچه تو که میگی ما از شایانم، آنچه که ما امر کرده واجباتت رو مو به مو عمل میکنی، محرماتم مو به مو ترک میکنی، بله تو از شایان ما هستی. اما اگر اینطور نباشی، ادعا میکنی که من از شایان شما هستم، دروغ گفته ای، گناه پاد مینویسن. گفت پس چه بگیم؟ یبنه رسول فرمودن بگید ما از محبین شما هستیم، از دوستان و علاقمندان شما هستیم. همه که از دوستان و علاقمندان ما باشید اتصال به ما دارید، درسته. اما شیعیان نه، شیعه شرایطش خیلی
بیچاره دل، بیچاره دل که غارتش لشبه
از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اهل بیت هرچی کسی گیرش اومد به واسطه شما بود. ما ها گمان نکنیم راه خدا رو هر کی میتونه سرشو بندازه پایین بره راه خدا رو بره. راه خدا فقط یک راهه، صراط فقط یه دونه بیشتر نیست. پیغمبر اکرم با چوب رو زمین چند تا خطی کج کشیدن، یه خط صاف، فرمودن صراط یه دونه بیشتر نیست. این چنین نیست که گمان کنیم هر راهی دلمون خواست بریم راه خداست، یه راه بیشتر نیست. بنابراین قرب ما به خدا تابع قرب ما به معصومه.
تو نپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سماکش کشش لیلا بود. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا بود.
هر دم که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاقی شوی و دیگر نیایی. ما ها نوعا در گرفتاری میگیم خدا، ولی خدا کدوم بنده رو دوست داره؟ اون بنده که در موقعی هم که گرفتار نیست بگه خدا، بگه خدا.
خدایا فاصله تو من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه.
ممنون و متشکرم که همچنان با برنامه به افق آفتاب همراه هستید. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قادری. حاج آقا قادری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم خانم نجفی و همه بزرگوارانی که در این لحظات نورانی به مونده بعضان ظهر با این برنامه ارتباط برقرار کردن عرض سلام و ارادت دارم.
ممنونم از شما. حاج آقا به مناسبت روز مباهله در برنامه امروز به افق آفتاب در مورد محبت به اهل بیت صحبت میکنیم. میخواستم از شما بپرسم چرا اینقدر سفارش شده به این مسئله، به محبت اهل بیت در همه فرق اسلامی به این مسئله اشاره و سفارش شده؟
من فکر میکنم که اگر دو نکته به درستی توضیح داده بشه، به طور طبیعی به جواب سوال حضرت عالی میرسیم، هم ما بهره‌مند میشیم، هم عزیزانی که الان با برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردن.
خواهش میکنم.
نکته اول اینه که آیه مبارکه مباهله که آیه 61 سوره آل عمران هست، این آیه در زمانی بر پیغمبر اکرم نازل شد که علمای نجران به همراه اسقفشون خدمت رسول گرامی اسلام رسیدن و با پیغمبر به گفتگو پرداختن و اونها مدعی بودن که حضرت مسیح ابن الله است و پیغمبر اکرم هرچه با استدلال منطقی سعی کرده اینا رو مجاب کنه اینا قبول نکردن. این آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم وقتی اینها حرفای منطقی به استدلال نمیپذیرن پس بیان با وجود مقدس رسول گرامی اسلام مباهله انجام بدن. مقصود از مباهله اینه که طرفین بحث و گفتگو بیان در یک جایی مستقر بشن و از خدا بخواهن هر طرف که در این مسئله دروغ میگه و حرفش منطقی نیست عذاب الهی فرود بیاد و اون طرف را از بین ببره.
بله.
اونها هم پذیرفتند. وجود مقدس پیغمبر اکرم به امر خداوند متعال موظف شدن وجود مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها به عنوان بانو و زن، حسنین به عنوان فرزندان وجود مقدس رسول کریم اسلام و امیرالمؤمنین به عنوان نفس نفیس رسول گرامی اسلام در این مباهله شرکت کنند. وقتی که پیغمبر اکرم به امر الهی که بهش دستور داده شده بود فقل تعالو ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، وقتی که در امو ادگاه پیغمبر اکرم و همچنین حسنین و وجود مقدس حضرت زهرا و امیرالمؤمنین حاضر شدن، به محض اینکه اسقف مسیحی این صحنه زیبا و قشنگ را دید که با این هیئت پیغمبر اکرم حاضر شد، همونجا ایشان گفت ما به هیچ وجه حاضر نیستیم مباهله کنیم، چون ما در کتابمون خوندیم هر کسی ادعای پیغمبری کند و حاضر بشه این گونه مباهله کند، اگر مباهله انجام بشد همه ما از بین خواهیم رفت. پس مقصود و منظور از مباهله این داستان شیرین و جذاب و قصه حقیقی است که در ماه ذی‌الحجه بین پیغمبر اکرم و نمایندگان مسیحی اتفاق افتاده.
بله.
نکته دوم که میتونه کمک کنه به جواب سوال حضرت عالی اینه، ما وقتی در این آیه دقت میکنیم می‌بینیم بالاترین فضیلت برای حسنین، برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای وجود مقدس امیرالمومنین در این آیه ترسیم شده که خوشبختانه مورد اتفاق اهل تسنن و تشیع است و در هر دو منبع این داستان و این حکایت آمده و اون اینه، پیغمبر اکرم به امر خدا از بین فرزندان حسنین را برای این جریان انتخاب کرد، ند و ابنا انا و ابنا اکن، و از بین زنان وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها را انتخاب کرد و نسا انا و نسا اکن، و از بین مردان وجود مقدس امیرالمومنین انتخاب کرد با این تعبیر زیبای قرآن و انفسنا و انفسکم، من از خودم و از نفس خودم کسی میارم، شما مگر اهل نجران آمادگی هستید، شما فرزندانتون بیارید، زنانتون بیارید و از کسی بیارید که جزء شخصیت وجودی شما باشد که من امیرالمؤمنین علی علیه السلام را آوردم. اگر ما این دو نکته را کنار هم بگذاریم که برجسته ترین فضیلت برای اهل بیت پیغمبر است، به صورت فطری به نتیجه میرسیم راهی جز محبت، جز عشق و ارادت ما نسبت به اهل بیت باقی نمیموند. این فطرت ما را وادار به این محبت میکند. چرا؟ برای اینکه ما فطرتاً میل به کمال جویی و کمال طلبی داریم، میل به زیبایی و قشنگی داریم. ما میبینیم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در این آیه در رأس همه فضیلت ها قرار گرفتن، در رأس بالاترین کمال قرار گرفتن، و این به ما نشون میدهد که ما اگر میخواییم به فطرتمون جواب بدهیم طبیعتا باید عشق به چنین اشخاصی داشته باشیم که در رأس کمال، در رأس زیبایی ها و در رأس قشنگی ها هستند. امیدوارم به برکت این روز که روز نزول آیه مباهله هست خداوند به همه ما توفیق بدهد که حوصله وجودیمون رو مالامال کنیم از محبت اهل بیت، که این محبت زمینه ای بشود برای عشق به وجود مقدس اهل بیت، که به جایی برسیم که خودمون رو دیگر نبینیم بلکه در رفتار عملیمون وجود مقدس اهل بیت ببینیم. انشاءالله.
از آثار و برکات محبت اهل بیت هم برای ما بفرمایید.
به نظر میرسه که اگر ما این نکته‌ای که من توضیح دادم که ما به اون ندای فطری و باطنی خودمون رو جواب بدهیم، یعنی اهل بیت که در رأس همه کمالات هستن، عشق اونها را در وجود خودمون پیاده کنیم، نه محبت رو، چون محبت قابل تجزیه است، اما عشق بین عاشق و معشوق اتحاد ایجاد میکنه. اگر این اتحاد به وجود بیاد، از آثار عملی محبت به اهل بیت و عشق به اهل بیت اینه که رفتار عملی تک تک ما از همه جهات میشود نسخه دوم وجود مقدس اهل بیت سلام الله علیه. لذا میبینیم در روایتی که آمده که حب و علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه، هر کسی در قلبش محبت امیر المؤمنین به معنای واقعی کلمه باشد گناه بهش ضرر نمیزند. مقصودش اینه که چنین اشخاصی معمولا مبتلا نمیشوند به معصیت و گناه که احساس سنگینی در قلبشون و در عملشون بکنن. این که شما فرموده آثار عملی محبت به اهل بیت چیه؟
بله.
اگر محبت اهل بیت در قلب من طلبه و در حوصله وجودی بنده به معنای واقعی کلمه عملیاتی بشه، به طور طبیعی رفتار من رفتار علوی میشه، رفتار من رفتار فاطمی میشه، رفتار من رفتار حسنی و حسینی خواهد شد، دیگه راهی که باقی نمیموند. انشاءالله که این چنین باشد. انشاءالله.
ممنون و متشکرم از شما، از حضورتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم آن خدا. خدا حافظ. الله 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 یا ستار یا شکور، الله 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 یا صبر یا صبور، الله الله الله.
دوستان خوب شنونده، متشکرم که همچنان با برنامه به افق آفتاب همراه هستید. رسیدیم به بخش احکام با کارشناسی حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله الملك الحق المبین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. وقتتون بخیر باشه و لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما هستیم و میخوام در این جلسه چند مسئله مهم رو خدمت شما عرض بکنم. راجع به خوردنی های حرام چند مسئله رو قبلا خدمتون عرض کردیم و امروز یکی دو تا مسئله دیگر رو عرض بکنیم. خوردن هر مایه